برادران و خواهران عزیز، عزیزان خداوند در کلیسای غرب ایرانیان لندن معروف به کلیسای ICF و همینطور همه کسانی که امروز با ما این جشن مبارک را، جشن کریسمس، سالروز تجسم خدا را، میلاد عیسی مسیح خداوند را با ما شریک هستند، به همه شما قلبا تبریک میگم. بسیار خوشحال هستم که فرصتی دارم که از این طریق بتونم با شما ارتباط برقرار کنم، به امید اینکه هرچه زودتر این شرایط همینطور که دعا کردیم به اتمام برسه، از نزدیک بتونیم شما را ببینیم و از وجود همدیگه برکت بیابیم. عزیزان، واقعا سال مخصوصیه. هیچ کس باور نمی کرد که موقعی که پارسال داشتیم سال نو را جشن می گرفتیم، با اون هیجان و شور و اشتیاق در تصور هیچ کس نمی گنجید که دنیای ما به چنین روز بدی گرفتار میشه. این همه صدمات روحی، روانی، جسمی، اقتصادی بر مردم وارد میشه. همه چیز را زیر و رو کرد این بیماری. در یک چنین روزهای بدی میخواییم ببینیم که پیام کریسمس برای ما چیست. این بابا نوئل آسمانی چه هدیه گرانبهایی را برای ما آورده که بیشتر از هر وقت دیگری در این دنیای پر از غم و اندوه و ترس و نگرانی ما بهش احتیاج داریم. من آنچه که در قلب من این روزها خیلی صحبت میکرد سرود فرشتگان بود وقتی که مسیح خداوند به دنیا آمد. در انجیل لوقا باب 2 آیه 14 میگوید آنها سراییدن خدا را در عرش برین، در بالاترین آسمان ها جلال باد، بر روی زمین آرامش و صلح از آنهایی که خدا از آنها راضی است برقرار بشود. این سرود دو قسمت داشت. قسمت اول که در رابطه با خداست، جلال دادن خدا، مسیح خداوند آمده تا پدر آسمانی را جلال بده. من فعلا با این قسمت اول کار ندارم، یعنی متمرکز اون نمیشم. من فقط رو همین یه تیکه پیام فرشتگان کار دارم. صلح و آرامش بر زمین برقرار شود. چه برکت بزرگی، چه ثروت عظیمی، چه وعده گرانقدری. 700 سال پیش، یعنی 700 سال پیش از تولد مسیح، اشعیای نبی پیشگویی کرد در باب 9 کتاب آیه 6 که برای ما ولدی زاییده می شود، پسری به ما بخشیده می شود که سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسمای مختلف او را نام می بره و وقتی می رسه به انتها می گوید نام او سرور صلح و آرامش نامیده خواهد شد. سرور آرامی، شاهزاده آرامش، این یکی از زیباترین و بامفهومترین اسامی مسیح است. عیسی مسیح در هر ملاقاتی که از شاگردان به عمل می آورد به آنها می گفت سلام بر شما باد، و این البته به منظور یک سلام و حال و احوال پرسی معمولی نبود. منظور اینه که آرامی خدا به شما منتقل شود. او منبع این آرامشه. در ارمنستان کلیسایی را میشناسم که از پنتیکاستیای قدیمی هستند. اینها رسمشون اینه که هر وقت همدیگر رو میبینند به جای سلام میگن آرامش بر شما باد. همین کلمه سلام هم که ما میگیم همون شلومه که در حقیقت مفهومش باید همین باشه. آرامی خدا بر شما باد. کریسمس امسال را ما در این شرایط جشن میگیریم که کرونا خیلی چیزها را از ما گرفته، ولی آیا میتونه آرامش الهی را هم از ما سلب کنه؟ آیا وعده آرامش مسیح میتونه در این روزهای غم‌انگیز کریسمس بر ما حاکم باشه؟ ارتباط ظهور مسیح با آرامش در سه بُعد دیده میشه. اولا مسیح آمده است تا رابطه ما را با خدا مسالمت‌آمیز سازه، به عبارتی بین ما و خدا صلح ایجاد کنه. میدانیم به علت وجود گناه و نافرمانی بشر، زندگی برخلاف اراده او، ما از خدا دور شدیم و طبیعی است که ثمره گناه همیشه آمیخته با غم و اندوه و نگرانی است. وقتی ما از گناهان خود توبه می کنیم و این شاهزاده صلح و آرامش را به عنوان سرور زندگی خودمان می پذیریم، به او وصل می شیم، اولین جایی که دیوار جدایی فرو می ریزه و صلح و آشتی برقرار می شه بین ما و خداست. ما با خدا آشتی می کنیم. دومین جایی که صلح و آرامش ایجاد میشه بین رابطه ما با خودمونه. ما با خودمونم آشتی پیدا میکنیم. مسیح به این جهان آمده که نه تنها ما را با خدا، بلکه با خودمونم صلح بده. مشکل بزرگ انسان اینه که همیشه فکر میکنه عیب خارج از وجودشه، ولی کتاب مقدس برعکس اینو میگه. کتاب مقدس میگه مشکل در درون ماست. مسیح فرمود تمام چیزهای بد از درون انسان صادر میشه. سعدی هم میگه همه از دست غیر کنن ناله، سعدی از دست خیشتن فریاد. به قول آقای مودی مبشر معروف، بزرگترین دشمن مودی خود مودیه. بنابراین ما با خودمون مشکل داریم و نیاز داریم با خودمون صلح کنیم. من خوب خاطرم هست که نوجوانی بودم، همون اوائل نوجوانی قلبمو به مسیح دادم، ولی خیلی نوجوان شریری بودم و خیلی ناآرام و همیشه از کارهای بدی که می کردم نادم و پشیمان بودم و خودم به خودم نفرین می فرستادم. یه کلمه ای بود که دائم به کار می بردم: لعنتی، لعنتی، تو باز این کارو کردی. این لعنت بر زندگی من حاکم بود. گاهی سرمو محکم به دیوار میزدم، از خودم بدم میآمد. ولی روزی که یا شبی که من توبه کردم و قلبمو به مستی سپردم خیلی جدی، آن شب وقتی ایستادم و زندگی جدید در من به وجود اومد، یه آینه بود روبروی من که وقتی من به اون نگاه کردم دیدم چهره من نیز عوض شده. اون چهره عبوس و اخمو و غمگین و گرفته و زشت من تبدیل به یه چهره زیبای نورانی شده بود، طوری که خودم از خودم خوشم اومد. من واقعا با خودم آشتی کردم. و بعد مرحله سوم، جایی که انسان آشتی میکنه با دیگرانه، با اطرافیان خودمونه. رابطه ما با اعضای خانواده، با همه کسانی که در ارتباط هستیم تغییر میکنه. اون زخمای کهنه، اون آشغالهای متعفنی که سالها در قلب ما تلمبار شده نسبت به افراد مختلف، اون حسادتها، کینه‌ها، تلخیها، همه اینها فرو میریزه و ما با دیگران وارد یک مرحله آشتی میشیم. و عیسی مسیح به این دنیا آمده که رابطه ما را با دیگران نیست در صلح و آشتی فراهم بسازه. چه زندگی مبارکی خواهد بود وقتی که ما با خدا، با خودمون، با دیگران در صلح و آرامی قرار بگیریم. بله، فرشتگان سراییدن: آرامی خدا بر زمین باد. برای اینکه این مطلب را بهتر بفهمیم، من میخوام به یکی از معجزات برجسته عیسی مسیح نظر شما را جلب کنم، خیلی مختصر البته، که چطور مسیح در این سه قسمت در زندگی این شخص وحشتناک عمل کرد. میدونید یکی از کارهای بزرگ عیسی مسیح رهایی مردم از اسارتهای شیطانی بود و از قدرتهای دیوها. و یک بار مسیح با یک دیوزده ای که از همه وضعش بدتر از بقیه دیوزده ها بود روبرو شد، که وقتی اسم او را پرسید او گفت اسم من لژیون هست. لژیون یعنی یک لشکر. شما مجسم کنید یک لشکر دیو داشت این مرد. چه غوغایی در وجودش برپا می شد، چه سر و صداهای وحشتناکی می شنید. و از این جهت این مرد با خودش مشکل داشت، با مسیح مشکل داشت، با دیگران هم همینطور. با مسیح چطور مشکل داشت؟ وقتی مسیح را دید نسبت به او احساس غربت و بیگانگی میکرد، از او فراری بود. ما خوشحال نشد وقتی مسیح را دید. از او پرسید من را با تو چه کار هست؟ تو چرا قبل از وقت اومدی من را عذاب بدی؟ دائم میخواست از حضور مسیح فرار کنه، ولی مسیح روحای پلید او را نهیب داد که او آزاد بشه. و این مرد بعدن خواهم گفت چطور با خداوند آشتی کرد. دومین جایی که او مشکل داشت با خودش بود. شیطان حتی به قربانی خودش هم رحم نمی کرد، چون نوشته شده که این مرد با سنگهای تیز خود را مجروح می ساخت، در قبرها و غارها کوها به سر می برد، شبام همونجا می خوابید، لخت و او راه می رفت، به خودش نمی رسید و خیلی وضعش از نظر جسمی بد بود، چون خودش را اذیت می کرد و فریادهای وحشتناکی می کرد. و سوم این که با اطرافیان خودش هم مشکل داشت، چون یا فراری بود از مردم یا اینکه باشون روبرو میشد به آنها حمله میکرد. هیچ کس میگه نمیتونست او را رام کنه، حتی افراد قوی هم نمیتونستن او را به زنجیرها ببندن که او تحت کنترل باشه. او به همه حمله میکرد و صدمه وارد میکرد. بنابراین کلام خدا میگه وقتی این مرد با قدرت مسیح آزاد میشه، این سه اتفاق بزرگ رخ میده. اولا با مسیح صلح میکنه. خیلی جالبه، انجیل میگه که زیر پاهای مسیح نشسته بود و عاقل شده بود، زیر پاهای مسیح آرام گرفته بود، رابطه عاشقانه با مسیح برقرار میکنه، دیگه نمیخواست مسیح را حتی یک لحظه رها کنه. دوم این که او با خودش صلح میکنه، چون انجیل میگه او به عقل اومد، یعنی عاقل شد، لباس پوشید، چهره طبیعی یک انسان نرمال و آرام را به دست آورد و دیگه به خودش جراحاتی وارد نمیکرد. و سوم این که رابطه او با دیگران اصلاح شد، رابطهش با دیگران پر از مسالمت و آشتی گردید. او دیگه از مردم فراری نبود، گوشه‌گیر و منزوی نبود، در کوه و قبرها به سر نمی برد. گرچه میخواست همیشه پیش مسیح بمونه، ولی مسیح به او گفت برو به خانوادت، که در یک شهر دیگری بود، در یهودیه نبود، برو به اونها خبر بده، بشارت بده از رحمی که خدا به تو کرده، به خیشان خودت برو سر بزن و به همه بگو چطور خدا به تو رحم نموده. او شد شاهد و مبشر عیسی مسیح. چه تغییر بزرگی در مسالمت و آرامش بین خدا و خودش و مردم برقرار گردید. اما اگه بخوایم خصوصیات این آرامشی که فرشتگان نویدش را دادن بررسی کنیم، اولین خاصیتی که آرامش مسیح داره اینه که آرامش مستقیم خود عیسی مسیحه. مسیح در انجیل یوحنا باب 14 آیه 27 اینطور می‌فرماید: من آرامش خودم را به شما میدم. چه وعده بزرگی، عجیبه. مسیح وقتی این وعده رو به شاگردانش میده که همون شب باید دستگیر میشد و برای مصلوب شدن میرفت. سخت‌ترین و دردناک‌ترین شب زندگی مسیح بود از لحاظ انسانی. او حتی در همان شب گفت جان من از حزن و غم مشرف به موت شده. ولی با این وجود وقتی او در باغ جتسیمانی تسلیم اراده پدر شد، فرشتگان آمدن او را تقویت کردند و او با آرامش صلیب را ملاقات کرد، با صلیب برخورد کرد. آرامش رهایی از زجر و زحمت نمی باشد، بلکه آرامش در نتیجه تسلیم به اراده خدا به دست میاد. این همان آرامشیه که با وجود تشنج‌ها و تلاطم زندگی و هجوم سختی‌ها و مصیبت‌ها میتونه پایدار باشه. شما به عیسی مسیح نگاه کنید، به آرامش او. وقتی که او در قایق طوفان زده بود و قایق بالا و پایین میرفت، شاگردان در اضطراب و ترس بودند، مسیح خیلی راحت و آرام در گوشه قایق خوابیده بود. چه آرامشی داشت. به آرامش او نگاه کنید وقتی در برابر پیلاتوس و هیرودیس با همه اتهاماتی که بر علی او وارد کردند و شکنجه‌هایی که بر او وارد کردند، در سکوت و آرامش ایستاده بود. آیا مسیح پیروز بود یا دشمنانی که دندانهای خود را بر او می‌فشردند و فریاد می‌کردند او را مصلوب کن؟ آرامش مسیح در موقع مصلوب شدن، وقتی که دست‌ها و پاهای او را میخ زدند، چقدر می‌تونست این مرد در صلح و آرامش باشه که برای دشمنانش دعای خیر و برکت و بخشش بکنه؟ مسیح از همه کینه‌ها آزاد بود. برای همینه که میگه من آرامش خودم رو به شما میدم. نیازی که من و شما داریم همینه. ما چقدر زود عصبانی میشیم، بسیار خودخوری میکنیم، کسی به ما کمتر از گل را بگه به هم میریزیم، چون از آرامش مسیح کم برخورداریم. مسیح میخواد قلب‌های ما را در همین شرایط با آرامش خاص خودش پر کنه و این هدیه کریسمس برای ما. دومی خاصیت این آرامش اینه، در همون آیه یوحنا 14:27 مسیح میگه این آرامش را دنیا نمیتونه به شما بده. یعنی یک آرامش منحصر به فرده که هدیه خداست. مردم جهان آرامش را در منابع دنیوی میخوان به دست بیارن که به شرایط بیرون از درونشون ارتباط داره، در حالی که آرامش خدا به درون ما و رابطه ما با خدا بستگی داره. هرگاه ما با خدا رابطه صحیح داشته باشیم، در آرامش الهی به سر میبریم. عزیزان، کلام مرا در هر جا که شما هستید و میشنوید، چه ایماندار مسیحی چه غیر مسیحی، چون خیلی ها ممکن این قسمت مجازی رو دنبال کنن، من نمیشناسم شما را که میشنوید. شما ممکنه تحصیلات عالیه داشته باشید، شاید کار خوب و پردرآمدی را به دست آوردید، همسر مناسبی نصیب شما شده، اعتقادات مذهبی قوی دارید، بچه های با تربیت و سالمی نصیب شما شده، همینطور ممکنه که شما مقام مورد نظر خود را، اون مقامی که دوست داشتید بهش برسید، اونو کسب کردید، تن سالم و تنومندی دارید، مصون از بیماری ها هستید، دوستان خوبی دوروبرتون گرفتن، هم با اقسام تفریحات یا لذت های این دنیا را میتونید امتحان کنید از نظر امکانات رفاهی همه چیزتون برقراره، هر جای دنیا هم بخواید میتونید برید مسافرت کنید، سیر و سیاحت کنید. دیگه چی میخواید؟ اگه همه اینا باشه چی میخواید؟ ولی اگر همه اینا را داشته باشید، از این هدیه آرامش درونی و واقعی مسیح که خدا میبخشد محروم باشید، مثل لامپی میمانید که سوخته باشه یا برقش را از مرکز قطع کرده باشند، مثل لوله‌ای میمانید که آبش قطع شده، مثل پرنده‌ای میمانید که بالش کنده شده باشه، مثل ماهی میمانید که بدون آب در جستجوی زندگی است. هیچ چیز فانی این دنیا نمیتونه شما را راضی کنه و خلأ درونیتان را پر کنه. آرامش حقیقی از او به دست میاد. خداوند در کلام خودش به موسی گفت روی من با تو خواهد آمد و تو را آرامی خواهد بخشید. چه فایده داره که انسان تمام دنیا را تصاحب کنه، تمام جلال و ثروت و مقام این دنیا را به دست بیاره، ولی دل نارام و روح مضطربی داشته باشه؟ بیایید آرامش را از او دریافت کنید. هدیه مستقیم او: من آرامش خود را به شما میدم که دنیا نمیتونه اونو به شما بده و البته نمیتونه از شما هم پس بگیره اگه در او بمانید. اجازه بدید سومین خاصیت آرامش را هم خدمت شما بیان کنم. این قسمت در فیلیپیان باب 4 آیه 6 نوشته شده، ببخشید آیه 7، که میگه آرامش خدا که فوق از تمام عقل است، یعنی ورای عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی پر کند. منظور اینه که آرامش الهی به اندازه ارزشمند است که عقل بشری با تمام توانمندی ها و دانسته هایش هرگز قادر به ایجاد آن نیست. به کمک ذهن و عقل خودمان ما نمیتونیم شرایط غم‌انگیز و نگران کننده خود را برطرف کنیم. زمانی که آرامش خدا در ذهن ما حاکم میشود، هیچ قدرتی نمیتونه آن را به هم بزنه. ببینید پولس این نامه را در زندان مینویسه، در روم، وقتی که در شرایط بدی بود و مدت کوتاهی بعد سر او را بریدند، ولی او بیشتر از هر نامه دیگری از شادی و آرامش خدا صحبت میکنه. آرامش فوق از تمام عقل. یک واعظ برجسته‌ای که مفسر معروفی هم هست میگه من تصادف وحشتناکی کردم، آقای وارن دینزلی که خیلی شناخته شده است، و میگه حالم خیلی بد بود تو بیمارستان، ولی از یک ناشناس نامه های تسلی بخش دریافت میکردم و او کاملا فهمیده بود من در چه شرایطی هستم و نامه های او چقدر باعث تسلی و آرامش من بود. وقتی که من این نامه ها را میخواندم روحم باز میشد. تصمیم گرفتم بعد از بیمارستان این شخص رو پیدا کنم و از او تشکر کنم و مایل بودم ببینم این شخص مبارک کیه. با کمال تعجب وقتی او را دیدم یک شخص نابیناست، به علت بیماری قند یک پاشم قطع شده و با مادر پیرش زندگی میکنه و از او نگهداری میکنه. چون خودش نابینا بود این نامه ها را میگفت، کس دیگه از طرف او مینوشت. این مرد در این شرایط اینقدر وجودش مبارک بود که واعظین و کشیشان را جاهایی که ایشون میرفت دعوت نمیکردند، برای اینکه ایشون میرفت در جاهای مخصوص برای آدمای خاص که خیلی گرفتار مشکلات حاد بودند پیغام می آورد و باعث تسلی و آرامش آنها میشد و باعث نجات خیلیا. این همون آرامش فوق تمام عقله. شما اگه به برنامه که روزیتای عزیز دختر بزرگ من طراحی کرده چند ماه در قسمت تلگرام تشریف ببرید، فیض خدا در دردها و رنجها رو میبینید که اونجا شهادتهای مختلف وجود داره از افراد مختلفی که در بدترین شرایط جسمی و روحی توانستن با آرامش خدا، با هدیه فیض مخصوص خدا با این مشکلات مقابله کنند. من در اینجا واقعا میخوام به ایمانداران قدیمی نصیحت بکنم، چون میدونم که ایمانداران قدیمی شادی و آرامش خود را در این روزها از دست دادند. بسیاری حتی حسرت اون روزهای اول نجاتشون رو میخورند و فکر میکنن اون دوران تموم شد. بهانه های مختلف هست برای این موضوع. ممکنه شما هم یکی از این بهانه ها رو دارید. بعضی ها میگن ما نباید انتظار داشته باشیم، ما مثل گذشته شادی و آرامش داشته باشیم. اون دوران مخصوص خودش بود، الان ما بالغ شدیم و ناآرامی یکی از علائم بلوغ حتما برای بسیاری از اونها اینه. دومین بهانه ای که بعضیا میارن اینه که با توجه به این ناراحتی و غمهایی که ما داریم باید یک جوری باش کنار بیاییم و انتظار رفع نگرانی و غصه رو نداشته باشیم. یعنی این یک امر طبیعیه، باید باشه. غصه و نگرانی جزء خصلت‌های و شرایط مخصوص این دنیاست. بعضی هم میگن که شما اگه جای ما بودید، مشکلات و دردهای ما را داشتید، از آرامش الهی صحبت نمی کردید. پس من حق دارم اگر گلگی میکنم، شکایت میکنم، تلخی به پا میکنم به خاطر اینکه در یک شرایط بدی به سر میبرم. عده‌ای هم خیلی روحانی تر صحبت میکنن، میگن ما وقتی به آسمان برسیم پر از شادی و آرامش میشیم، ولی در این دنیا قرار نیست که ما آرامش واقعی را داشته باشیم و این طبیعیه که ما در این دنیا ناآرام باشیم. من با عرض معذرت در این شب کریسمس، در این روز کریسمس به همه اونهایی که از ایمانداران قدیمی که من هم جزو اونها هستم و از این بهانه ها مسئول نیستم، میخوام خدمت شما بگم اینها همه فریب هایی که ما خودمون به خودمان دادیم و با واقعیت اصل کلام جور نیست. من در مورد سلامتی جسم صحبت نمی کنم. جسم ما فراز و نشیب داره، بالا پایین میشه و همیشه ما در سلامت به سر نمیبریم، چون جسم ما فانیه و هیچ وقت هم وعده سلامتی همیشگی به ما داده نشده. ولی من در مورد آرامش الهی صحبت میکنم که ثمره روح القدسه، در مورد شفای جسم نیست و این فرق میکنه. این هدیه پرارزش الهیه. شاید بعضیا تنشون سالم باشه ولی روحشون نارامه، اما من بسیاری را میشناسم که جسمشون مریض دردمنده ولی از این آرامش مخصوص الهی برخوردارن. اگه شما مشکلات شخصی و خانوادگی دارید، در جفا و زحمات به سر میبرید، آرامش خدا میتونه بر اونا غالب بیاد. خداوند ما عیسی مسیح در یوحنا 16:33 فرمود بدین چیزها به شما تکلم کردم تا در من آرام بگیرید. در این جهان برای شما زحمات خواهد شد ولی خاطر جمع باشید، زیرا که من بر جهان غالب شدم. و یوحنا در رساله خودش میگه غلبه‌ای که دنیا را مغلوب میسازه ایمان به عیسی مسیح هست. هر که پسر خدا را دارد بر دنیا غلبه مییابد. بنابراین ما به چه مجوز این حق رو به خودمون میدیم که اعصابمون خورد باشه، وجودمون نارام باشه، در افسردگی ها و غم های طولانی مدت به سر ببریم، لذت زندگی مسیحی را نبریم؟ هیچ مجوزی به ما داده نمیشه چون مردان خدا حتی در فشارها، در سختیها، در بیماریها، در جفاها دارای این آرامش و شادی الهی بودند. این برکت الهی و ثمره روح القدس و هدیه پرارزش کریسمس، سلامتی، صلح و آرامش بر زمین باشد. پولس به همه ما نصیحت می کند در کولسیان 3:15، آرامی خدا بر دلهای شما مسلط باشد، شما را تحت کنترل خودش بیاره. بیایید از این شاهزاده آسمانی، از این مولود مبارک، از این پادشاه صلح و آرامش در این روز کریسمس برکت آرامش را بخواهیم برای زندگی شخصیمون، برای اونایی که اعصابشون خورده، برای اونایی که در خانواده‌های نارامی به سر می‌برند، مخصوصا در این روزهای کرونا که بیشتر با هم هستیم، شاید قدر همدیگر رو هم نمی‌دونیم، درگیری بیشتر پیش میاد. برای اونایی که با دیگران مشکل دارن و دائم با هر کس روبرو میشن تلخی‌ها را بیرون می‌ریزند، برای اونایی که با خودشون مشکل دارن و از وجود خودشون لذت نمیبرن، از خودشون بدشون میاد، برای اونایی که نسبت به آیندهشون نگرانند، برای همه کسانی که این آرامش الهی را گم کردند، میخوام دعا کنیم. خداوند عیسی، هدیه مبارک کریسمس را، سرود مبارک فرشتگان را نصیب من بساز. آرامی بر زمین باد، آرامش بر کلیسا باد، آرامش بر فرد فرد شما باد. با هم دعا کنیم. خداوند عزیز، خداوند عزیز، متشکریم برای این روز کریسمس، متشکریم برای این روز مبارک، متشکریم برای هدیه آرامش، هدیه شادی. فرشتگان جای دیگر گفتن بشارت خوشی عظیم به شما میدیم. متشکریم برای این خوشی عظیم، آرامش غنی الهی. ای خداوند، ما بسیار احتیاج داریم. بدون تو ما نمیتونیم آرام باشیم. مانند اوگوستین مقدس میگوییم خدایا تو ما را برای خود آفریده ای. تا زمانی که ما در تو قرار نگیریم بیقرار خواهیم بود. خداوند عزیز، قلب‌های نارام خودمان، اعصاب داغون خودمان، خانواده به هم ریخته خودمان، روابط نارام خودمان و فشارها و تلخی‌های خودمان و هر چیزی که می‌خواد آرامش الهی را از ما سلب کنه، زیر پای تو می‌اندازیم. و عیسی مسیح، از تو خواهش می‌کنیم تو بیا و منبع و سرچشمه آرامش الهی درون ما باش. در نام پرجلال این سرور صلح و سلامتی می طلبم. آمین. کریسمس مبارک. آرامی خدا بر شما مبارک.